بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این است که آیا جمله‌ای که دارای وصفه مفهوم دارد یا نه؟ ادله کسانی که قائل بودن مفهوم دارد خواندیم. دو مطلب باقی مانده. یکی تفسیر است که مرحوم محقق نائینی دارند. دوم ادله کسانی که میگن جمله وصفیه مفهوم ندارد. اما تفسیر مرحوم محقق نائینی میفرماید اگر وصف قید موضوع باشد مفهوم ندارد، و اما اگر قید حکم باشد مفهوم دارد. حفظ کنیم، اگر قید موضوع باشد مفهوم نداره، اما اگر قید حکم باشد دارای مفهومه. من مثال بزنم، اکرم الرجل العالم. اگر بگیم عالم، قید رجله، اکرم الرجل العالم، میفرماید این دارای مفهوم نیست. چرا؟ جمله را حفظ میکنیم، ثبوت شیئن لشیئن لا یدل على عدمه فی غیره. ثبوت شیئن لشیئن، اگر وجوب روی رجل عالم رفت دلیل بر این نیست که از رجل جاهل برداشته شده. ثبوت شیئن لشیئن، وجوب اگر روی رجل عالم رفت دلیل بر این نیست که بر رجل جاهل نرفته. ثبوت شیئن لشیئن یا رجل عالم دلیل بر عدمه فی غیره نیست. غیره یعنی چه؟ یعنی رجل جاهل. ولذا هممون تو مجالس میگیم اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. این همان جمله آقای نائینی است. ثبوت شیئن لشیئن، اگر گفتن عالم را اکرام کن، این دلیل بر این نیست که جاهل را اکرام نکن. و اما اگر قید حکم باشد، عالم قید وجوب باشد، یجب اکرام العالم، عالم قید یجب باشد، این میفرماید مفهوم دارد. چرا؟ چون وقتی که قید رفت مقید هم میرود. مقید کدومه؟ وجوب. قید که رفت مقید هم وجوب باشد میرود. این همان معنی مفهومه. اگر العالم قید وجوبه، به ارتفاع قید مقید هم می رود، دیگه وجوبی در کار نیست. یلاحظ علیه، کسی هست که حرف آقای نائینی را تجزیه و تحلیل کنه؟ کرارن گفتیم دو تا حکم داریم، شخص الحکم و سنخ الحکم. علم برود شخص الحکم می رود، وجوب وابسته به علم، البته وجوب وابسته به علم می رود. اما وجوب مطلق که ممکنه علاوه بر علم علت دیگری داشته باشد، مانند سیادت، اون دیگه دلیل نداریم که اون رفته. ممکنه اون هم رفته باشد، ممکنه نرفته باشد. همینطوری که در موضوع شما فرمودی در حکمم بفرمایید. در موضوع چه گفت؟ گفت ثبوت شیئن لشیئن دلیل نمیشود علی عدمه فی غیره. اینجا هم بفرما، بفرما العالم قید وجوب شخصیه، وجوبی که وابسته به علم مسلمن میره. اما یه وجوب جامعی داریم، ممکنه یک علتش علم باشد، علت دیگرش سیادت باشد. دلیل بر رفتن اون نیست، باز تکرار میکنم، دلیل بر رفتنش نیست، ممکنه برود، ممکنه نرود. ما باید متوقف باشیم، نه اینکه میریم حتما هست، نه، ممکنه برود، ممکنه نرود، برای ما روشن نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، ادله کسانی که قائل بر عدم مفهومه. اینها دو تا دلیل دارم. دلیل اولشون این است که اگر دلالت مفهومی باشد، اما بالمطابقه او بالتزمن او بالالتزام، اگر با اولی و دومی باشد، اسمش دیگه نگذار مفهوم، اسمش بگذار منطوق. اگر چیزی واقعا به وسیله دلالت مطابقی و تزمنی فهمیده می شود، این دلالت دلالت مفهومی نیست، دلالت منطقیه. و اگر بگید بالالتزامه، آقایان در التزام گفتن بین لازم و ملزوم باید یا ملازمه عقلی باشد یا ملازمه عرفی باشد. ملازمه عقلی وقتی میگن اما، مسلماً بسر به نظر میرسه. ملازمه عرفی حاتم بگن چود به نظر میرسد. و حال اینکه چنین ملازمه ای بین منطوق و بین مفهوم نیست. اگر گفتیم اکرم رجل العالم، ملازمه بین این و بینی که لا تکرم الرجل الجاهل، چنین ملازمه نیست، بلکه الرجل الجاهل محتمل بین ان یکون واجبا او لا یکون واجبا. این دلیلشون خوبه. دلیل دومشون دلیل نارساست. میگن در قرآن مجید ما قید داریم، وصف داریم، و حال اینکه مفهوم نداره. یکی کجا؟ یکی در ربیبه، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، زنی را گرفتید از شوهر قبلی دختر داره، دختر را آورد در خانه شما، و شما هم یعنی اون کسم با این مادر اگر نزدیکی کرد، دیگه نمیتواند این ربیبه را بگیرد، ربیبه هم محرم میشود. این قیدش این است که فی حجورکم، و حال اینکه آقایان میگن ربیبه مطلقا حرامه، حالا میخواد در خانه شوهر دوم باشد یا در خانه شوهر اول باشه، فی حجورکم در اینجا قید مفهوم نداره. و همچنین در آیه قصر، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر میترسید که مبادا کافرها شبیخون بزنن، نماز چهار رکعتی را دو رکعت بخوانید. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، و حال اینکه آیون میگن قصر واجبه، خوف از دشمن باشد یا خوف از دشمن نباشه، پس معلوم میشود قید مفهوم نداره. این استدلال استدلال موهونیه. چرا؟ ما اگر قائل هستیم که قید مفهوم دارد، در جایی که قید وارد در مورد غالب نباشد. قیود غالبی هیچ کس نگفت که مفهوم داره و این دو تقید از قبیل قیود غالبی هستن. چون زن وقتی که شوهرش میمیره یا طلاقش میده از دختر کوچک دست بر نمیداره، دختر را هم همراه خودش میاره منزل شوهر دوم. این غالبیه. ولذافی حجور کن میگه. همچنین سفر در زمان پیغمبر اکرم غالبا همراه با خوف از دشمن بود. هنوز شبه جزیره العرب تحت خیمه اسلام نرفته بود و لذا سفرها همراه با خوف بوده. این قیود قید وارد در مورد غالب، جمله را بگو، قید وارد در مورد غالب، قیودی که در از قبیل قیود غالبی هستن هیچ کس نگفته که دارای مفهومه. کمل کلام فی مفهوم الوصف. الثالث مفهوم الغایه. آیه را بخونیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. سه چیز داریم: یک المغیا، دو الغایه، سه ما بعد الغایه. این سه چیز را در این آیه باید روشن کنیم. المغیا، دو الغایه، سه ما بعد الغایه. مغیا کدومه؟ دسته، دست مغیاست. من الاصابع الى المرفق اینه میگن مغیاست. البته در اون نوشته اشتباه نوشته من المرفق الى الاصابع، باید بگم من الاصابع الى المرفق. این به اصطلاح مغیاست، دست مغیاست، جد مغیاست. قایت کدومه؟ مرفق قایت. این برآمدگی ما بعد القایه کدومه؟ از مرفق تا منکب که بازو بهش میگیم. این بازو در حقیقت ما بعد القایه هست. پس هر موقع در جمله غایه سه چیز داریم: مغیا داریم، غایت داریم، ما بعد القایه داریم. در دو جا بحث میکنیم. یک بحث این است که خود این ما بعد الغایه چطور؟ از مرفق تا سر انگشتان باید شست. آیا از مرفق تا منکب بازو هم شستنش لازمه؟ یا آیا میگه شستنش لازم نیست؟ آیا دلالت بر عدم دارد یا نه؟ اونها که میگن مفهوم داره میگن دلالت بر عدم داره، اونها که میگن مفهوم نداره میگن آیه ساکته، آیه فقط این مقدار را میگه و اما بازو ساکته. پس منکر ساکته، مدعی میگن نه دلالت دارد که بازو دیگه شستنش لازم نیست. این یکی. ثانیاً حکم خود غایت چطور؟ الال مرفق گفته آیا شستن مرفق هم لازم است یا نه؟ خود مرفق. پس در دو جا باید بحث کنیم. یک ما بعد القایه، آیا دلالت بر عدم دارد یا دلالت بر عدم نداره. بحث دیگر باید بکنیم خود این قایت، خود این مرفق آیا دلالت دارد یا دلالت نداره. بلا ان علا هازا یک بحث فقهیست. ممکنه در وضو آقایان بگن روایات برای ما مسئله را روشن کرده. ولی خب بعضی از جاها در فقه پیش میاد که انسان درست درک نمی کنه. خب عرض کنم خدمتون که الکلام فی المقام الاول، کدام حکم ما بعد القایه تا برسد به منکب، آیا این واجب هست یا واجب نیست. در اینجا مشهور قائلن به مفهوم، میگن یدل على عدم الوجوب، آیه میگن ناطقه. اما شیخ طوسی و استادش مرحوم مرتضی اینا عدم الدلاله میگن، میگن آیه ساکته. مشهور میگن یدل على عدم الوجوب فالآیت ناطقتون، که این مقدار شستنش واجبه، بقیه جزء وضو نیست، یدل دلالت دارد، ناطقه. اما شیخ و سید مرتضی میگن نه، تا اینجا دلالت دارد، بقیه ساکته، ممکنه واجب باشد، ممکنه واجب نباشه. فالمدعی ناطقان و منکر ساکتون. این که میگن مفهوم نداره یعنی ساکته، نمیدونیم واجب هست یا واجب نیست. خب بعضی ها آمدن تفصیل دادن، بعضی ها آمدن تفصیل دادن، گفتن اگر قایت حکم باشه حتما دلالت داره، که دیگه در بقیه نیست. اما اگر قایت موضوع باشد، نه، در اونجا دلالت بر ارتفاع نداره. این مطلب کی گفت؟ همون مطلبی که آقای نائینی در مفهوم وصف فرمودن، اکرم الرجل العالم، در اونجا فرمودن عالم گاهی قید موضوع لایدل، اما اگر قید وجوب یدل. این آن مطلب را بعضی ها در اینجا فرمودن، گفتن اگر قید حکم یدل، اما اگر قید موضوع لایدل. قید موضوع باشد، خب دلیلش واضحه، چرا؟ ثبوت حکم لموضوع لا یدل على عدمه فی غیره. اگر جزء موضوع، همون دلیل آقای نائینی اینجا هم میاد، اگر قید موضوع معنیش که حکم این موضوع هست، اما در غیر این موضوع حکم نیست، نه، نسبت به اون ساکته. انما الکلام اگر قید حکم باشد، میگن اگر قید برود حکمم از بین میره. مثال دوتا حدیث، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، حتی قید حکمه، کل شیء محکوم بالطهاره حتی تعلم، وقت که علم آمد فهمیدیم نجسه دیگه طاهرون معنا نداره. ببین حتی تعلم قید حکمه، وقتی که علم آمد که انه بولون دیگه طاهرون معنا نداره. یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، وقتی من فهمیدم این حرامه، این قصبه، دیگه حلالون معنا نداره. پس این آقای قائل به تفصیل همان مطلب محقق نائینی را در وصف تکرار میکند، اگر قید موضوع باشد، همون رو بگو، ثبوت شیء لشیء لا یدل على عدمه فی غیره. غیره یعنی چه؟ یعنی منهای این غایت، منهای این غایت. و اما عرض کنم اگر قید حکم باشد، این دو تا حدیث مبارک، همه میگن کل شیء طاهر مقیا به علم به نجاست، مقیا به علم به حرمت. اذا علم انه نجسان علم انه حرامان، حکم از مسجد میره بیرون. یلاحظ علیه، این استدلالشون با این دو حدیث بسیار ضعیفه. استدلالشون با این دو حدیث بسیار ضعیفه. چرا؟ چرا ضعیفه؟ چرا ضعیفه؟ خب از شماها شنیدیم، خواهم ببینیم از پایین هم میشنویم یا نه. چرا ضعیفه؟ برادر، طاهرون حکم ظاهریست، حکم ظاهری تا اونجاست که علم به خلاف نباشه. کل شیء طاهر این حکم ظاهریه، حکم ظاهری مال شکه. وقتی که علم آمد دیگه موضوع برای حکم ظاهری نیست. کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک الطهارت و النجاسه طاهر، تا کی؟ حتی تعلم. همه آقایان میدونن حکم ظاهری مال شکه، فاذا جاء العلم شک مرتفع میشه. همچنین کل شیء حلال یعنی کل شیء مشکوک الهلیت والحرمه حلال، تا کی؟ حتی تعلم. اصلا استدلال با این دو حدیث بسیار استدلال نارساست. کل العالم حتی الابکم والاسم میدونن بر این که حکم ظاهری مال مشکوکه، علم آمد شک از بین میرود، حکمم از بین میره. بناهن علا هازا، استدلالشون با این دو حدیث درست نیست. اصلا این دو حدیث ارتباطی به بحث ما نداره. خواه قائل به مفهوم قایت بشویم یا قائل به مفهوم قایت نشویم، این دو حدیث ربطی به بحث ما نداره. شما قائل به قایت باش یا نباشید، باید در اینجا بگید حکم مرتفع، نه اینکه قایت دارد، نه اینکه مفهوم دارد، نه اصلا موضوع دیگه در کار نیست. لأن الحکم الظاهری مقید به شک، وقتی که شک نباشد علم پیدا کردم، آفتاب را دیدم، معنا ندارد استصحاب لیل کنم، من روزه خودم را بخورم، تمامه. پس چه کنیم؟ من یه مثالی میزنم تا این قول روشن بشود. کدوم قول؟ اگر قید موضوع مفهوم نداره، اگر قید حکم مفهوم داره. من مثال را عوض میکنم، این مثال درست نیست، چون این مثال از قبیل حکم ظاهری است، حکم ظاهری مال شکه، علمی که آمد دیگه موضوع نیست. اون کدومه؟ آقایان در کتاب صلات مسافر خوندن، صلات مسافر قصر 8 شرط داره، 8. یکیش انگکون السفر و سائغن، سفر سفر معصیت نباشه. انگکون السفر و سائغن، آیا این السفر و سائغن قید موضوعه یا قید حکمه؟ من بگم بنویسید همتون. دو جور می شود گفت. یک، قید موضوع باشد. کل بفرمایید قطع المسافه، قطع المسافه الشرعیه اذا کان سائغا یجب القصر. دو مرتبه بگم قطع المسافة الشرعیه یعنی 8 فرسر اذا کان سائغا یجب القصر. اینجا قید چیه؟ موضوع دیگه قطع المسافة الشرعیه اذا قید موضوع مسافت قطع المسافه قید قطعه قطع المسافت الشرعیه اذا کان سائغا یجب القصر. اینجا قید موضوعه اما قید حکم نیست. عوض کنیم دو مرتبه قطع المسافت الشرعیه فی قطع المسافت الشرعیه یجب القصر اذا کان سائغا قید چه شد؟ یجب شد. در اولی قید قطعه که موضوعه، در دومی قید حکم یجب. ببینید حفظ کردیم قطع المسافت الشرعیه اذا کان سائغا این قطع یجب القصر. یه موقع نه قید یجب میکنیم، میگیم قطع المسافت الشرعیه فی قطع المسافت الشرعیه یجب القصر اذا کان سائغا قید یجب. اثر در کجا ظاهر میشه؟ در این ثمره داره. فرض کنید انسانی 8 فرسخ قصد مسافت کرد، لله حرامی نیست. سر 8 فرسخی که رسید نظرش اینش که برود مال مردم را بدزدد، تا 8 فرسخی نیت این آدم نیت صالحی بود. سر 8 فرسخی که رسید سر علاقه را کج کرد برود سراغ قصب اموال، دزدگ اموال. لا شک بر این کتاب 8 فرسخی نمازش قصره. آیا از 8 فرسخ به بعد چطور؟ مرحوم بعضی ها میگن از اون وقت به بعد دیگه نمازش تمامه، اما بعضی ها میگن نه، از اون به بعد هم نمازش قصره. سید طباطبایی اعلی الله مقامه با شیخ مرتضی اختلاف دارند. آیا ما بعد 8 فرسخ چگونه است؟ آیا ما بعد 8 فرسخ قصره یا ما بعد 8 فرسخ تمامه؟ من از شما سوال میکنم، شما خودتون استنباط کنید. اگر قید موضوع باشد حکم بعد از 8 فرسخ چه میشه؟ قطع فی قطع المسافت الشرعیه اذا کان سائغا یجب القصر. اگر قید موضوع باشد حکم ما بعد 8 فرسخ چیه؟ بلند بگو. بعد کدام؟ قصره. چرا؟ چون قید حاصل شد. قید کدام؟ فی قطع المسافت الشرعیه اذا کان سائغا 8 فرسخ این آدم سفرش سفر الهی بود، همین کافیست یجب القصر، ولو بعدن نیتش فاسد باشه. پس اگر قید موضوع باشد در بقیه هم باید قصر کنه. چرا؟ چون موضوع برای قصر 8 فرسخ سفرش الهی باشد، سفرش الهیه. سید طباطبایی میگه بقیه هم این آدم قصره. چرا؟ قید موضوعه. فی قطع المسافت الشرعیه بگو اذا کان سائغا، این 8 فرسخ که الهی شد این برای روز قیامت کافیه، یجب القصد ولو بعد از 8 فرسخ نظرش فاسد باشه. ولی شیخ انصاری قید حکم میگیره، میگد نه، فی قطع المسافت شرعیه یجب القصد اذا کان سائغن. 8 فرسخ سائغ بود، اما بعدی چون سائغ نیست دیگه یجب نیست. یجب اذا کان سائغن، 8 فرسخش یجب داره، اما 8 فرسخ بعدی دیگه یجب نداره، بلکه در اونجا بگرد یوته. آقایان میگن اگر قید موضوع باشد مفهوم نداره، اما اگر قید حکم باشد مفهوم داره. آنها که میگن قید موضوع است میگن تا آخر قصره، اما آنها که میگن قید حکم میگن مفهوم داره. یجب، یجب اذا کان سائغا، اذا کان سائغا قید یجبه، یجب باید با سائغا همراه باشه. 8 فرسخ همراه بود، بقیه دیگه همراه نیست. پس این قولی که گفتن اذا کان قیدا للموضوع فاقد مفهومه، اما اذا کان قیدا للحب دارای مفهومه. فاقد مفهومه یعنی همه اش قصره، دارای مفهومه یعنی 8 فرسخ قصره، بقیه تمامه. تا اینجا ما رسوندیم، بقیه مطلب پس فردا. فردا میلاد مسعود پیامبر گرامیه، بقیه مطلب انشاءالله چهارشنبه. توجه کنید این مسئله را که من مطرح کردم در عروة الوثقی هست، مستمسک را ببینید، کتاب ما را هم ببینید، احکام سفر، که اگر قید موضوع مفهوم ندارد، اما اگر قید حکم مفهوم داره انشاءالله. مستمسک، مستند العروة، کتاب هایی که در شرح عروة است ببینید. خب یه سؤالی من میکنم، ما میگیم میل عرض کنم میلاد پیغمبر اکرم 17 ربیع بود، دیگران میگن میلاد پیغمبر اکرم 12 ربیع بود. خب کدام حقه؟ باید ببینیم که بستگان پیغمبر چه میگن. فرض کنید ما میخواهیم در باره میلاد یک نفر سخن بگوییم، مثلا مرحوم نراقی کی متولد شده؟ مرحوم نراقی اهل نراقه. بریم بستگان نراقی را میبینیم، میگیم جناب ملا احمد نراقی کی متولد شده؟ اما نراق را ول کنیم، بریم سراغ ساوه و عرض کنم خدمتتون که جاهای دیگه ربطی نداره. پیغمبر اکرم بستگانی دارد، اولادی دارد، عمو دارد، خانواده دارد. اونا میگن میلاد پیغمبر در 17 ربیع بوده. این که میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت همینه. البته اگر بخوام جمع کنیم اشکالی نداره، جمع کنیم بین 12 و بین 17 نعم المراد. و اما جمع به این معنا نیست که ما از اون مطلب خودمون دست برداریم. این یه نکته. نکته دیگری که عرض کنم، سعودی ها و وهابی ها جشنهای پیغمبر را در میلاد تحریم کردن، میگن حرامه. چرا؟ میگن در قرآن و در حدیث وارد نشده، چون وارد نشده است بدعته. در جواب عرض میکنیم بدعت چیزیست که یا دلیل بالخصوص نداشته باشد یا دلیل عمومی نداشته باشه. ما دلیل عمومی داریم. دلیل عمومی کدومه؟ حب النبی در قرآن. آقایان برید امشب معجم را ببینید، ماده حب، حب النبی در آیات قرآن وارد شده است. حتی حب النبی با مقدم بر حب آبا و اولاد و ازواج. حب النبی یکی از وظایف مسلمان هاست. سوال میکنیم اگر روز میلاد پیغمبر بنشینیم، آیاتی که در حق پیغمبر وارد شده بخوانیم، این آیا مظهر حب است یا مظهر بغض؟ کدامه؟ این عمل ما نشان دهنده حب است یا نشان دهنده بغض؟ کدامه؟ کدامه؟ نشان دهنده حب. پس ما دلیل داریم. بدعت اون است که یا دلیل بالخصوص نداشته باشد یا دلیل بالعموم. این دلیل عمومه. حب النبی یکی از وظایف مسلمین است. وقتی که بین ها میگیم حب، میگن حب این است که تابع پیغمبر باشی. میگم البته حب تابع پیغمبر هست، ولی منحصر به اون نیست. منحصر به تبعیت البته. حب النبی کسی است که عمل به گفتار پیغمبر کنه. اما خود این مجالس و خوندن آیاتی که در باره پیغمبر نازل شده، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إنها ربخانهم إن مظهر حب النبي والله سبحانه دعانا الى حب النبی. البته بحث در باره مفصله ما در نوشته هامون هست. انشاءالله تصفر با